أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. رسیدیم به آیه الذی یصلی النار الکبری در تفسیر سوره اعلا. فرموده بود که و یتجنبها الاشقا، از این ذکرا یا از این خشیت یا از این یسرایی که شریعت باشه تجنب می جوید. اشقا اون وقت و کیست این یغشا، این اشقا الذی یصلی النار الکبری. در رابطه با یصلا مفصل تا حالا چندین بار صحبت کردیم. سلو که سلوه باشه، ریشه باب سلات، این سلیست که به معنای در معرض آتش قرار گرفتن برای کباب شدن، این حالت رو بهش میگن سلیه. زیادم در قرآن پر تکراره، یصلاها یصلا یا یصلا تو اصطلاحات مختلف به کار رفته، زیادم در رابطه باش صحبت کردیم. ثم الجحیم یصلا، ببریدش به سمت آتش، در آتش کبابش بکنید. گفتیم به معنای اینه که روی آتش قرار میگیره، که این نکته ای هم ممکن که بگیم درش هست، امروز روز مطرحه، به این که گرمترین نقطه شعله سرشه. به خلاف قدیمی ها که شاید فکر میکردن گرمترین نقطه روز زغاله، یعنی دقیقا اون کفشه، الان بحثه که گرمترین نقطه اون نوک شعله است. این هم یه نقطه ایست که گفته شده به این که این رو روی آتش قرار میدن، یعنی در گرمترین جاش. لغت نار رو راجبش صحبت کردیم، نار و نور و اینا که از یک جا مستفاد میشه. لغت نار کبرا در اینجا یه عده گفتن در برابر نار صغراست، که نار صغرا آتش زمینیست که به تعبیری روایتی که قبلا هم خونده بودیم فرموده بودن 70 بار اون آتش رو شستن، دوباره چه مقدار یخش کردن تا آتش جهنم تبدیل به آتش زمین شده. دیروز اشاره کردم در رابطه با بحث این که این تنظیرها، این تشبیه‌ها برای چه میتواند باشه، آیا واقعیست یا برای بیان یک تمثیلی است، برای اینکه بالاخره چگونه باید اون چیزی که ما نمیدانیم چیست رو برای ما توضیح بدن. پس احتمال اول این که بگیم نار کبرا به معنای آتش جهنمه در برابر آتش‌های زمین. دوم این که بگیم نه، در خود قیامت هم دو نوع آتش هست، آتش‌های کم، آتش‌های زیاد. آتش‌های کم طبیعتاً برای فسقه است، اما نار کبرا برای کسی است که یتجنب و ذکر را اصلا بالکل خودش رو دور میگیره، کناره میگیره، حاضر نیست گوش کنه. به بیانی که دیروز دوباره گفتیم به دو صورت ممکنه، یکی این که واقعا خودش رو بر کنار میداند، یکی این که نه، خداوند بر قلوب اونها اکنه قرار میده، که در آیات مختلفی بهش اشاره کرده شد، اشاره شده بود که روی اونها ما قلبشون رو میپوشونیم، لهم قلوب لا یفقهون بها، برو نمیشنوند نمیفهمند. سومی بعضی از مفسرین گفتند که نار کبرا اون کف جهنمه، گفتن نار کبرا نار سفلاست، یعنی اون کف جهنم که دیگه حالا به تعبیر قدما بدترین جاست، یا دیگه اونجا حرارتش شدیدترینه. البته آتش جهنم میتونه مثل آتش‌های دنیا نباشه، کفش بدتر باشه، کمان که در یه آیه هم داره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اونها در کف آتشن. این هم یه بحث. یه احتمال دیگه هم بگیم نار کبرا، یه ذره معنوی تر نگاه بکنیم، یعنی همین تکبر که دیروز بهش اشاره کردیم، الذی اصلا نار الکبرا، این تکبر، این عدم خشیت، این غرور، این میسوزوندش، اینم به نوعی اشاره به این باشه. بحثاشو دیروز گفته بودیم، این تکمله بر بحث دیروز. اما آیه بعدی ثم لا یموت فیها ولا یحیا، در رابطه با موت و حیات که اینجا بحثش مطرحه، خیلی بحث قابل طرحه. از بحث تفسیر اگه بخواییم بازش بکنیم مقداری خارج میشیم. این دوتا واژه مقابل همند و کتاب های لغت هم که همه اینقدر معروف بوده، به موت میرسید میگن که انتفاع الحیات، به حیات میگید میرسید میگن که مقابل موت. اگر هم بخواییم معنا کنیم، موت مفهوم عدمیست، لذا حیات قابل ترجمه تره. حیات به معنای اینه که ما آثار متوقعی که بر نوع یک شیء میره رو در اون شیء ببینیم. موت عدم الحیات، حالا این تعبیرش، اون میرسیم ببینیش. ظاهراً در معنای لغویش موت یعنی انتفاع الحیات، یعنی مفهومی که ازش میارن به این معنای عدمی میگیرن، نقیزین قرار میدن. که ما بگیم که حیات به معنای ترتب آثار متوقع از نوعه، دقت کنید، یعنی مثلا الان یک حیوانی انتظار اون آثاری که از نوع این گاو میره چیه؟ اگر اون آثار در یکی از موجوداتش نباشه، در یکی از مصادیقش نباشه، میگیم اون مرده. یه درخت انتظار ازش نوعش چیه؟ اگر در نوع اون درخت انتظار اینه میوه بده و مثلا سبز باشه و شاخ و برگ بده، اگر اینها رو نداد، میگیم این مرده. حالا یه وقت شما میگید که این هیچ کدوم از اون آثار رو نداره، میگیم مرگ. بعضی هاش رو نداره، میگیم بیماری. یعنی نوع درخت توت مثلا باید توت بده. حالا اگه یه درختی هم هست که احیانا این کم توت میده رو بهش میگن این بیماری داره، مرضی داره، آفتی بهش خورده. اما در شخصی نیست، یعنی اگر مثلا انتظار ما از یه شخصی اینه که این فرد چون تا حالا قهرمان مسابقات جهانی کشتی بوده، الان همین انتظار رو برآورده کنه، اگه برآورده نکرد این رو نمیشه گفت مرده. یعنی تعبیر اینه که اگر انتظارات شخصی رو برآورده نکرد، ممکنه بعضن به مجاز گفته بشه آقا اون پهلوانی که ما میشناختیم مرد، اون پهلوان دیگه مرد، ولی این ظاهراً تعابیر مجازی است. به اینم توجه بکنید که امروز بحثم میکنیم روش، این دو واژه به قدری در لسان عامیان هست که تمایز بین مجاز مشهورش و حقیقت اصلیش و بعد حقیقت هایی که به سبب نقل درش عارض شده، وضع تعینی هایی که پیدا کرده، کار سختیه، چون واژه های خیلی دستمالی شده است. یعنی از این واژه هاییست که همه ازش میفهمند، به درکی ازش دارند، به همین جهت خیلی پر تکرار و پر استعماله، میتونه بسیار مجازن به کار رفته باشه و آرام 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 یک نقلی در عرفایی پیدا کرده باشه. با این حساب حیات که البته از حیم هست در وزن رضیه، حی یحیا، که دو جورم تلفظم میشه، حیه یا حیو هم در عرب دارن، حیه یا حیو حیاتن و حیه یحیا حیاتن. معمولا فعل مضارعش یحیا میاد، فعل ماضیش حیه میاد. ولی حیه شو اگر شما بردید تو حیه، مضارعش میشه یحیو. اگر یحیا رو مدار میگیرید حیه است، حیه مثل رضیه. پس اگر چیزی دارای اون آثار مترتبه هست که بر نوع شی مترتب میشه، میگیم حیات داره. اگر آثار مترتبه بر نوعشو نداره، حالا مطلق نداره، نه اینکه بعضیشو نداره، گفتم چون بعضی ها نداره یا کمال اونا نداره، مرض هم میتونه باشه، اینو بهش میگیم طرف مرده، موته. اولین سخن اینه که آیا این در انسان فقط؟ ظاهرا میشه گفت نه، اطلاق این در حیوان هم به راحتی قابل پذیرشه که این اطلاق اطلاق حقیقی است، اون حیوانات هم میمیرن. اما در رابطه با نباتات چی؟ یعنی میشه گفت درخت مرد یا این جنگل ها مردن، یا اگر این تعبیر رو به کار میبریم این مجازی، یعنی آیا فقط برای زوال نفس حیوانی و نفس انسانی است، یا در انتفاع و زوال نفس نباتی هم میاد؟ یعنی ما انتظار داریم یک درختی، یک مزرعه بار بده، یه زمین کشاورزی محصول ازش براد، اما اینجا این محصولات بر نمیاد، یخ میزنه، امسال سرما میزنه، درخت ها رو همه رو آتش میسوزونه، میتونیم بگیم که درخت ها یا علوفه ها مردن؟ دقت بکنید باز، بر این که گاهی این رو میگیم و استعمال میکنیم شبه نداریم، استعمال حقیقیه یا نه. یکی سختر از این و یک گام جلوتر از این، این که در نباتات، حالا اگرم به نوعی پذیرفتیم گفتیم نفس نباتی براش هست، در جمادات چی؟ در مورد جمادات در قرآن تعبیر به کار رفته، یه اصطلاح خیلی هم معروف داریم که زمین مواد، در تعبیر قرآن است و الله انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها. خب به زمین نسبت داده شده، زمین که خود زمین جماده. یا در آیه دیگه این فهمد و آیتون لهم الارض المیت احییناها و اخرجنا منها حبا، ما احیاش کردیم. حالا اگرم بگید احیاهم به معنای اینی که از اون نبات رویاندیم، اما خود میت بودن زمین صفاتش دانسته شده. پس این تعبیر اراضی مواد، یعنی اراضی که توش کشاورزی نمیشه، اینم چیه؟ اینم دوباره بگیم، یعنی به این معنا که اون انتظاری که از نوع این هست، اثر متوقع از نوع زمین چیه؟ این که بروید. حالا اگر یه معدنی بود، اثر متوقع از معدن، اثر متوقع از چشمه اینه که آب ازش بیرون بیاد، معدن اینه که ازش اون کان معدنی بیرون بیاد، اثر متوقع از رودخانه اینه آب توش باشه، اثر متوقع از دریا مثلا اینه که نجنده، مرداب نشه. اون وقت اگه شد میگن مرداب، یعنی اطلاق مرگ برش میکنند. اینجا ممکنه ما بگیم که نه، این استعمالات استعمالات مجازی، و بعدا توجه بفرمایید به این که به هیچ مبنایی الا مبنای سید مرتضی در وقت حقیقت شریع اصالت الحقیقه اینجا جاری نمیشه، به خاطر اینکه میدونیم اصالت الحقیقه برای کشف مراده، نه برای کشف حقیقیت مراد. ما مراد که معلومه. عذب الازالک این که ما اصلا در رابطه با کتابهای ادبی و بلاغی و زبانی که در اونج بلاغته میگیم اینها رو نمیشه توش اصالت و ظهور جایی کرد، اقلای عرفی نیست. یعنی ورود اصالت و ظهور به این که بریم آبش هستیم به این که آقا گفته خمر دیگه، حافظ گفته می بخور منبر نسوزان، می همین میه دیگه، حالا حافظ هم نگفته دیگه گفته باشه، یا زان تلخوش که آن تلخوش که صوفی که مثالش گفته بودیم براتون قبلا. پس این ممکنه بگیم به معنای مجازیه. بعدم بعضیاش ممکنه اصلا وسوال متعلق باشه، یعنی احیا الارض به معنای احیا نبات الارض باشه که میشه مجاز در اسناد. ارض المیته یعنی ارض که نباتش میته است، مثل فسألو اهل الذکر، مثل فسألو القریه که فسألو اهل القریه است، این هم اینجوری باشه. لذا اینو نمیتونیم ملاک بگیریم استعمالاتو، خب چسبیده باشه میشه ملازم دیگه، چسبیدن که ملاک حمل نمیشه. بازم کنهو که آوردی دوباره به نفع ما شد، کنهو میشه باید. در رابطه با نباتات هم در قرآن ما احیاء نبات داریم، این دیگه خیلی زیاده. ان الله خالق الحب و النوا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. اینجا میگه از همین حب چی در آورد؟ گیاه در آورد، یا فالق که تعبیر شده، فالق میشه کافنده، یعنی این بعض رو میشکافه. دیدید که بخواد از کجا جوانه بزنه، شکمش میشکافه، ازش جوانه میاد بیرون. خب فالق الحب و النوا یعنی این حبی که میته بود، حالا نقطه ای که وجود داره اینه، این واقعا میته بود، اثر متوقع ازش چیه؟ اثر متوقع اینه که اگه بذارید آب بریزید در دیگه، یعنی که انه هنوز ازش چیزی بر نیامده بود، اینو یخرج الحی من المیت، از این درش، از این میته، از این میت ما حی رو در آوردیم، تعبیر حی شده ازش، یعنی تعبیر حی اطلاق شده بر این گیاه و میت تعبیر شده بر اون بذری که انه هنوز اون اثر متوقع رو نداره. اما خب اینا ممکنه بگیم که نه، این بازم به معنای تعبیر مجازیه، معنا روشنه ولی غرق مجاز قرآن، اتفاقا قدرتش به همینه. لذا من نمیدونم آیا ما میتونیم اگر جایی معنای حقیقی بود اینو حمل بر جمادات و آثار متوقعه بر او و بالاتر نباتات و نفس نباتی بکنیم یا نه. اثرش بود اینجور جاها که معنا روشنه بر نمیاد، جاهایی که معنا گنگ باشه در مفهوم میاد. نکته دوم که مرگ رو گفتیم انتفاع اثر متوقع، خب انسان که میمیره اثر متوقعش تموم میشه، اثر متوقع نفس تموم میشه یا اثر متوقع بدن؟ ظاهرن باید بگیم بدن میمیره، چون نفس که باقی میمونه، که نفس که نمیمیره، این که میمیره از یه نشعهی به نشعه دیگه میره. چی میمیره؟ باید بگید بدن میمیره، یعنی این بدن اثر متوقعش این بود حرف بزنه، را بره، بغ نشونمو پیدا بکنه، بخنده، گریه کنه، کارهایی بکنه، گریه میکنه. پس چرا اینجا مرگ رو نسبت به انسان میدید؟ باید مرگ رو نسبت به بدن انسان بدید، در حالی که ما اطلاقش در ادبیات اطلاق به کی میکنیم؟ به خود انسان میکنیم. اینجا دو رو جواب میشه داد. یه جواب بگیم که درسته، ولی مرادمون همونه، بگیم زید مرد یعنی بدنش مرد ولی خودش نمیگیره. پس اگر اسناد میدیم میگیم انسان مرد، زید مرد، یعنی بدنش مرد که انتفاع اثر متوقع بود، ولی خودش که زنده است، یه نشعه به نشعه دیگه میره. یعنی اون بدنه باید انتظاراتی ازش میداشته، میگه اون نداری. گفتم الان یا آقا اینجا سلو ماست، فائزن افتاد، ماست افتاد، این از این بدن انتظاری بود، توقعاتی بود، از نوعش دیگه این توقعات نیست.
یعنی ما اینجر از نفس حیوانیه؟
بله، آره به این رسم بگونه
بدنش
رو زنده نبود، بالاخره همین بدن نبری فلسفیش نکنید عرفیه، همین بدن یه کارهایی میکرد که الان دیگه نمی کنه. ولی بدن رو به عرف زنده میدانست، همین بدن رو زنده میدونست، بدن
زمین رو زنده
میدونست. حالا اون که گذشتیم ازش، الان اگر اون رو بگی درست
این
مجاز داره، بس میشه مجاز
دیگه. شما داری یه مبنای رو تقریت میکنی.
نه الان احتمال داری میدیم، شما میگی مجاز در استاد دیگه، ما آقای شون گفت مجاز در استاد دیگه، تو جایی نگفتید، گفتید که این در حقیقت وقتی میگی زید مرد یعنی بدنش مرد، و همین هم هم رو گفتید. پس یکی بگیم آقا وقتی میگیم زید مرد یعنی آثاری که بر بدن متوقع بود مرد، تموم شد، ولی خود نفس که زنده است، ظاهرن ما معنی. دومین احتمال این که بگیم نه، ببینید عرف مرگ را پایان نفس میدونه، لذا حشر و نشر رو به اعاده معدوم میدونه. دوستانی که تو بحث صبح بحثای اشتار تقلید اونجا بحثی داریم که آخوندم گفته گفته وقتی فرد مرد عرف میگه مرد، خودش مرد، رأیش مرد، نفسش مرد، قیامت رو اعاده معدوم میدونه. این که ما میگیم آقا این نفس زنده است، از نشعه به نشعه دیگه میره، اینه بحث فلسفیه. عرفن کسی که مرد تمام شد، منتها فرق متدینین با غیر متدینین اینه که متدینین میگن تمام شد و دوباره خدا او رو برمیگردونه، غیر متدینین میگن مرد و تموم شد و رفت، خاکش علف و علف چرنده، هیچ تموم شد. پس این تفاوت بلد زید مرد یعنی هم نفسش مرد هم خودش مرد. اینو فلسفی یا عرفانی بهش نگاه نکنید، اون واضع لغت عرب که این لغت رو گذاشت یا واضع لغت فارس که گذاشت، عرفی گذاشت، گذاشت رو همون عرف متعارف خودشون، اونا میدیدم که این مرد گفتن همون شد دیگه. منتها بعدا میپرسید آیا قیامتی نیست؟ آیا دوباره براتون نمیگردونه؟ و انا علا رجعی لقادر، ما میتونیم رجعش بکنیم، یعنی چی رجعت بدیم بهش، یعنی چه کارش بکنیم، یعنی برش گردونیم، جایی رفته که برش کرده، تموم شده رجعتش بدیم، دوباره اعاده معلوم بکن.
نفس مرد باز معلوم نیست،
یعنی تموم شد، آثار مترتب بر نفس بود، الان دیگه آثار مترتب بر نفس نیست. دقیقا مثل نفس نباتی، نفس نباتی کسی قابل به نشورش نیست، یه گیاه داره نفس نباتی تموش همون معناش. در نفس حیوانی هم اینه، در نفس حیوانی یک انسان داره نفس حیوانی تموش شد، صفر،
حالا زنده بودن یعنی آثار متوقع تعریف کردیم، حیات رو گفتیم یعنی ترتب آثار متوقع بر نوع. این شی اگر آثار مترتب متوقع مترتب بر نوعش رو داشت بگیم حیات، تموم شد میشه مرگ. در رابطه با نفس حیوانی البته بحث دیگه هست که آیا نفس حیوانی هم نشور داره یا نه. یعنی اگر کسی گفت آقا حیوانات هم نشور داره و از الوحوش و حشرت، اگر گفتید که این نفس های حیوانی هم فردا قیامت محشور میشن، خب این انسان میشه. یعنی اون سگه چه سگ اصحاب کهف باشه چه کلاب منطوره باشن، همشون با هم میمیرن. حالا یا بگید نفسشون باقی میمونه یا نه نفسشون هم میمیره دوباره رجعت میکنه. اگر هم کسی گفت نه نفوس حیوانی رجعتی ندارن، بقایی ندارن، نشوری ندارن، حشر و نشر برای انسان، نشر در مورد حیوانات نیست، چه فیل باشه چه مورچه، از خودون نشور برای انسان هاست و الا نه جناح برای قیامت هست، نه براق، نه فیل ابرهه که اسمش محمود بوده، هیچ کدوم اینا هیچ کدوم قابل بازگشت نیست. نقل دیگه، نقل اسمش این است فیل ابرهه اسمش محمود بود. این داستان ما. حالا در رابطه با نفوس حیوانی هم اگر احیانا ما گفتیم نفوس حیوانی نشور ندارند، این نفس نباتی میشه. نفس نباتی چی شد؟ مات باد تموش. اینجا هم نفس حیوانی هم حقیقا بگیم. پس در رابطه با موت دو تا مسئله میتونیم بگیم. یک، بگیم موت به معنای پایانه ترتب آثار متوقع است. پس چرا به انسان نسبت میدیم؟ به حساب بدنش. یا بگیم نه، به معنای اتفاقا پایان ترتب آثار متوقع است اما عرف نفس رو تمام میدونه. این هم معید عرف از آخوند خراسانی که آخوند خراسانی در بحث اشتهاد تقلید اونجا چی میگفت؟ میگفت مرگ پایانه. اگر میگن طرف قیامت فردا هست میشه، اون از باب عاد معدوم میدونه. فلسفی به لغت نگاه نکنید، لغت رو که فلسفی وزن نکردن که. این تمام. اما چرا سر نگفتن؟ اصلا کلن چون ممکنه به بدن نسبت بدید، ممکنه به نفس نسبت بدید، ما اول باید لغت رو بدون فاعل معنا کنیم. ما میگیم حیات و مرگ یعنی ترتب آثار متوقع هست یا نیست. حالا شما به نفس نسبت بدید، به بدن نسبت بدید، به دیوار نسبت بدید، کلش تو انسان هم دو اردوش ممکن. تو انسان که نداریم اینجا مشخصا وضع برای انسان که نشده، لغتی که مشخصا لغت برای خودش وضع شده. به هیچ وقت شما با فاعل فعل و معنا نمیتونید بکنید الا اینکه بگید وضع برای این فاعل خاص شده. از ابتدا گفتیم با فاعل که وضع بر انسان نشده، موت و حیات بر همه موجودات هست. اما ثم چرا اینجا تعبیر داره در قرآن ثم لا یموت فیها ولا یحیا؟ بگیریم با آیه فرمود الذی یصلی نار الکبرا ثم. چرا ثم داره؟ سه تا احتمال در کلمات مفسری مطرح. یکی گفتن این تراخی کلامیه، مرحوم آقای طباطبایی تو المیزان اینو داره، میگه این در مقام بیان چند من مثل این که شما میگید گلوله رو زدن تو پیشونی زید مرد، گلوله خوردنش به پیشانی زید و مردن اتفاق واحدیه، اما شما میتونید بگید آقا زدن سپس مرد. این سپس مربوط به وقوع نیست، مربوط به چیه؟ گفتار منه. در حکایت از واقعه من تراخی دارم، نه در حقیقت وقوع. اینها زیاد درش هست. میگه مثلا ضرر او به سکین فهمات، یا ضرر او به سکین سممات. این که یکیه، همون لحظه که زد مرد. چرا سمم میگید؟ سمم یه تراخی کلامی. ظاهر عبارت آقای طباطبایی و این دیانی که ما میگیم نه، ظاهرا همین برمیگرد. نوع دوم بحثیست که بحرازی و ابن عاشور و امثال ذلک دارن. اونا میگن این تراخی رتبیه. میگه یسلا نار الکبرا، بعد یه پله بالاتر شدیدتر. فکر نکن این یسلا نار الکبرا فقط همین اصلاعه مثل کباب روی آتیش میچرخوننش. این جوریه که لا یموت فیها ولا یحیاست. یعنی اصلاحی میکنند که خیلی شدیده، ترتب زمانی رو توش نیوردن، فقط ترتب رتبی. یعنی اصلاحی میکنند که بسیار شدیده. حالا اون دیگه سبتر دیگه ای رفت بینه. سومش بگیم نه، اصلا تراخی زمانیه. حالا اگر گفتیم که در قیامت در مجردات زمان هست، یعنی اول میذارنش رو آتیش، متابعت که سوخت و سوخت و سوخت حالا داره میمیره، یه کارش میکنن نمیره، پس ابتدا اصلاحش میکنن، بعدش یه کار میکنن لا یموت و لا یحیی. به نظر میرسه اون قول اگر بگیم تراخی زمانی رو اگه بگیم شاید اوقعف نفوسه، اگه بگید نه این دوتا یکیه، یعنی همون لحظه که میذارنش لایموتا لایحیاس، هر باهای طباطبایی شاید اقرب باشه. خب در رابطه با معنای آیه وارد شیم. معنای آیه چی میخواد بگه؟ خب میگن این آقای کافر که یتجنب و هر اشقای، این اشقایی که از ذکر خدا، از تذکر پیامبر، از پذیرش توحید، از پذیرش شریعت تجنب کرد، خودشو برکنار گرفت، گوش نکرد، اصلا خودشو به نفهمیدن زد و فی آذانه وقرا، در گوششون هم سنگینی بود. این آقا رو قرار شد در قیامت چه بلایی سرش بیاره؟ یک، ببرنش روی آتش، بعدشم آتشش اینه که لا یموت و فیها ولا یحیا. این یعنی چی؟ نه میمیره نه زنده است. این رو فخر رازی تعبیر داره، میگه یه اصطلاح عربیه، خیلی دنبال معنای این که لا یحیی توش نباشید، چون معناشو باید اینجوری بکنید، نه میمیره نه حیات درست درمونی داره. این که گفتیم اینها نقیزه، اینه اگه نمیمیره نه زنده است که این میشه اتفاق نقیزه. این اگرم بگید نه مردن هم وجودیه، مردن وجودی است، بازم میشن زده. ضمن این که مردن عدمیه، اماته وجودیه، اون از بحث قبلیمون بودیم. یعنی این که نفس طرف از بدنش در آمدن اماته وجودیه، کسی باید او را بمیراند، اما نتیجه که مرگ عدم وجود حیات در بر چیه؟ پس خلق المقتل الحیات چی میشه؟ اونم میبریمش تو همون بحث تعابیر مجازی. حالا اونم یه جای بحث داریم، یه بار دیگه هم بگم راجع به خلق موت صحبت کردیم، الان نمیخوایم اون رو بحث کنیم. پس در اینجا بگیم که آقا همونطور که تقریبا اکثر مفسرین دارن، مجمع البیان همینا داره، تفسیر صافی مرحوم فیض اینا داره، احتمال اولیست که تو کلمات مفسرین قدیمی مطرح شده، بگیم ثم لا یموت و نمیمیره که خلاص شه و لا یحیا که انتفاع از این حیات ببره، یک حیاتی که ینتفع و منها نداره. واقعی هم شد اسم زندگی، این دیگه چیزی نداره که اسمش زندگی باشه، نه حیاتی داره که ازش انتفاع ببره، نه مرگی داره که باعث خلاصیش از آتش بشه. این تعبیر البته در جای دیگه قرآن هم هست، در این که شما رو اونجا میندازیم تو به آتش، التماس میکنید بمیرید ولی نمیمیرید، آیات متعددی داره. و نادو یا مالک، مالک یعنی رئیس جهنم، میگه صدا میزنن ای رئیس جهنم، لیقضی علینا ربک، یه کاری بکن که این پروردگار تو ما رو قبض روح کنه. قال انکم ماکثون، تشریف داشته باشید، شما هستید اینجا مکث دارید. یا در آیه دیگه میفرماید الذین کفروا لهم نار جهنم، کسانی که کافر میشن آتش جهنم بر اونهاست، لا یغزا علیهم فیموتو، برشون حکم نمیشه که بمیرن، ولا یخففوا عنهم من عذابها کذالک نجزی کل کفور، میگه ازشون هم عذاب کم نمیشه. این قسمت مرگشان، قسمت حیاتش نیست، قسمت مرگش میگه نمیمیرن، هی التماس میکنن ما بمیریم نمیمیرن، گفت روزی هزار بار آرزو میکنه بمیره و نمیره. یا در آیه دیگه ای که چندی بار خوندیم، و اما من اوتی کتابه او به شمالهی میدن دستش، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه و لم قدر ما حسابیه یا لیتها کانت الغازیه، ازش همون شده بود، یا لیت ها کانت الغازیه، یعنی این کشتر همون شده بود، اصلا سر رسیده بود، همون شده بود، همون چه رفته بود، یعنی نمیخوام دیگه زنده بمونم. یا آیه دیگه ای دوباره میفرماید این الذین کفروا و آیاتنا سوف نصلیهم نارا، فوقشون رو چاق میکنه، رحمت واسعه اینجا هم داره، سوف نصلیهم نارا، رو آتیش میبرنشون، کلما نجد جلودهم، هر وقتم این پوستشون گوشتشون با هم بین رفت، بدلناهم جلودن غیرها، یه پوست دیگه بهشون میدن که دوباره عذاب رو بکشن. خب اینها در جایی که طرف التماس میکنه من بمیرم نمیگیره. اما یه آیه دیگه هم هست که مضمون این آیه ما رو داره، میگه نمیمیره نزنده است. تو این آیه که داره خوندیم میگه نمیمیره و نمیگه زنده است، تو آیه میگه انه من یعت ربه مجرمه، کسی که میره خدمت پروردگارش در حالی که مجرمه، فا انه له جهنم، جهنم داره، لا یموت فیها ولا یحیا، دقیقا همه تعبیر اینجاست، لا یموت فیها ولا یحیا. این معنی اولش گفتیم، معنی اولش بگیم اصطلاحه، تعبیریست، اصطلاح عرب بوده به این معنا که آقا این شد زندگیش، نه میمیره که خلاص شه، نه زندگی قابل انتفاع داره، پس اینجا لا یحیا حیاتا ینتفع منها، این رو بجوری تو معناش بیاره. دومین احتمال بگیم لا یموتو در آتش، همون معنایی که هست، ولا یحیا به این که برگرده به زندگی مادی خودش، یعنی نه این که برگرده دوباره بگه خب آقا برم گردونید، این التماس هایی که زیادم در آیات قرآن هست، خیلی هاشم خوندیم که کاش خدا دارم میشد من برگردم دوباره، دوباره برگردم زندگی کنم، آدم میشم، این دفعه میگه نه. پس لا یموتو ولا یحیا به این که برگرده به جسم مادی خودش. این قول با حیات با معاد جسمانی سازگار نیست خیلی. برگرده به جسم مادی یعنی که هنه اونجا به جسم مادی نیست، با جسم معنویش داره عذاب میشه. این احتمالیست که فخرازی داده، ولی به معنایی میشه که بگیم یعنی فرد با جسم مادی عذاب نمیشه، لا یحیا به این که رجعت بکنه به جسم مادی. احتمال سوم بگیم آه ما بین مرگ و زندگی حالتی داریم، اینا زدین لا ثالث لهما نیستن. زمینه کنیم به این که میگن سخت‌ترین لحظه برای انسان که احتضار، لحظه‌ای که روح داره خارج میشه، میگن تو اون لحظه باقی میمونن. یعنی طرف نمی میره نگنده است، این میشه لا یموت و فیها ولا یحیا. کسی نگفته ما احتمال داریم، یعنی یه حالتیست که داره میسوزه اما نه همون میشه، نمیشه گفت زنده است. دقت کنیم، نمیشه گفت زنده است، نه اینکه زنده است و نمیشه گفت حیات خوب نیست، اصلا زنده نیست. یه حالتی است که اون بین این دوتا یه حالت ثالثی تصویر کنه. شاید بگیم مراد قائلین قول اولم همینه، ولی حالا به هر حال این تصویر رو نداره. چهارمین احتمال مستفاده از فرمایشی است که قبلنا از امام خوندیم. یه نکته امام داشتن، میگفتن اجتماع نقیزین مال کیه؟ مال این دنیاست، اصلا در اون دنیای حالات دیگری نیست، هم مرگ هم مرگ نیست. این شما تو این دنیا فکر میکنید که اجتماع نقیزین های مادی هست. چرا؟ چون اینها مربوط به عالم ماده است. یه پله میخواد بریم جلوتر، حالا انقدام دیگه ذکر فلسفش نکنیم، میگیم موت و حیات عدم و ملکن. در ماده موت و حیات نقیزین فل موضوع هست. اونجا که ماده برداشته میشه عدم و ملکه دیگه راه نداره. یک حالتیست درش، بله یک حالتیست در اونجا که این هم موت هم حیاته، نه موت نه حیات. خب چگونه باید شما بیان میکرد؟ نمیدونی همون بحثی که بیروز گفتیم، چگونه باید اینو میگفت؟ راهی بر بیانش نداره. این هم احتمال چهارو که بگیر اجتماع نقیزه در آخرت فرض دارد، که این البته بحث خیلی پرپیچ و خمیست. اون روز که بحث امامو گفتیم، فی الجمله گفتیم، اگر واردش بشید بحث هاییست که متکلمین مسیحی تحت عنوان ایمان زیاد راجبش گفتن. اونا اگر این بحث ما بپذیم خیلی به نفع اوناست. اونا میگن خدا هم یکی هم سه تاست. میگه چطوری میشه؟ میگه در ایمان میشه، در فعادت به عالم ماده ممکنه بشه. این بحثایی که عمدتاً متکلمین مسیحی در این بحث ایمان دارن، میگن یک مساوی با سه در ما نیست، در علم نیست، در ایمان کی گفته نیست، خدا هم یکی هم سه است. تثلیثایی که دارن، خب اینجا هم در بحث ما این قابل فرض هست. البته این که ما بگیم در اونجا اینا نمیاد، یه روز از امام یه تعبیری آوردم، حالا یادم نیست آدرسش کجاست، اون وقت گفته بودیم از دوستان یادشون باشه، اون بعدن من بگم. این تمام. اگر بعدی نیست دیگه اونجا، اصلا نه اونجا اجتماع این چیزهایی که شما نقیز میدانید اونجا نقیزه اینجا.
این دوتا مرفوم اگه نقیزه
زده این هم باشه، زده این لاسال سلح هم هست از نظر ما دیگه،
زده این باشن چه نقیزه اگه باشن دیگه، فرض این غیر نقیزه زده این بودن
اونجا اگه خبا باید فرض اون بریده که چون اینجوری معناشون کردیم. اما آیه بعدی قد افل همان تذکر، در رابطه با این آیه سریع عبور کنیم به خاطر اینکه مفصل زید سوره شمس قد افلح من زکاها راجع اونجا حرف زدیم و این نکته رو گفتی. افلح فلاح به معنای پیروزیه، یعنی لغت معادلش در فارسی به معنای پیروزیه یا نجات از شرور و درک خیر، خوشبختی، کامیابی. اما خیلی ها گفتن بهترین ترجمه براش در فارسی به معنای پیروزیه. خب از این آیه اصلا چی شد و وارد قد افلح من زکا، من تا زکا شد؟ در صالح گفته بود خب سیذکر من یخشا و یتجنب و الاشقا. این یتجنب و الاشقا رو گفت چه کارشون بکنی؟ الذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی. حالا اون سیذکر من یخشا رو میخواد بگه این وریاش چیه؟ قد افلح من تزکا. پس این دوگانه رو داره اونجا توضیح میده، اینم توضیح این برش. این تعبیر قد افلح یعنی پیروز شدن که تو قرآن خیلی هم داره، قد و قد افلح الیوم من استعلا در مادیشه، در رابطه با خدا و حزب الله هم هست که الا ان حزب الله هم المفلحون یا لا یفلح الظالمون لا یفلح الکافرون که قد افلح المؤمنون که جای دیگه داره. اما من تاب و آمن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. کسی که ایمان میاره عمل صالح انجام میده نزدیکه یا اینکه در قریبه به اینکه از مفلحین بشه. زکات هم گفته بودیم ما یه زکوه با رزه داریم که به معنای پاک شدنه. بعضی هم گفتن نموه که اونجا گفتیم، خیلی هم میگن نه لازمه پاکی نموه، نه اینکه معناش نموه باشه رشد. اینو دقت کنیم، قد افلح من تزکا، پس به این لسان میشه پیروز است، رستگار است، نجات از شرور پیدا میکنه، درک خیر پیدا میکنه، هر آن که پاک است. اگه زکوه رو به معنای پاکی بگیریم، یه زکوه هم داریم با دال زال فقط اشاره بکنیم، اون به معنای شدته. زکی یعنی آدمی که تیز هوشه، هوش شدیدی داره. تزکیه به معنای بریدن اوداج اربعه و اینکه حیوان رو تزکیه میکنن، اون رو هم از همون شدت گرفتن. به چه صورتش قبلا اشاره کردیم، گفتن معناش اینه که میذارن تا آخرین لحظات حیاتش با شدت ادامه بده. حالا اینکه تنظیر بی خودی رو درسته نه، ولی در صورت اون زکوه با دال زاده. زکات که در ابحاث فقهیست با خمس همراهه، این با رزه است، تزکیه با دال زاده. سوال، قد افلح من تزکا، این به چه معنیست؟ تون دارم بیرم چون اصلش رو در زیر سوره شمس گفتیم. یکی این که بگیم قد افلح من تزکا اندن است شرک، کسی که از پلیدی شرک یا حالا بگیم از پلیدی کفر، از پلیدی آتئیسم دوره، این انسان رستگار میشه، پیروز میشه. شاهدمون چیه؟ یک، آیات پیرامون شرک و ایمانه، هنوز وارد چیز دیگه نشده، شروعش در به اسم رب کل اعلاست با تصریحه. دوم، یه روایتی از ابن عباس رایه شده که اصلا تزکا یعنی لا اله الا الله گفتن، گفتن. سوم، یه روایتی از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که گفتن یعنی من شهد انه لا اله الا الله و خلع الانداد، شریک رو بر خدا خلع کنه، و شهد انی من رسول الله، من پیامبر رسول خدا. که میرسی یه پله از اون بالاتره، بالاخره دنس شرک و کفر و اصلش راجع به ایمانه. پس قد افلح من تزکا یعنی هر آن کسی که مسلمان شد یا مشرک نبود. زجاج که قبلا توضیح داده بودیم از مفسرین طبقه اول دومه، او گفته قد افلح من تزکا، یعنی کسی که رشد در ایمان پیدا کرد. اینو برده تو زکات به معنی رشد، نه پاکیزگی. گفته اون کسی که در ایمان رشد پیدا کرد، اون وقت شواهدی هم آورده بر خودش. گفته ببین هر کسی قد افلح، قرآن نمیگه قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، همه اینا باید باشه. افلح مال صرفا یه شهید لا اله الا الله نیست. یا در آغاز سوره بقره که هدن للناس هدن ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و من ما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما چی انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینا همه رو باید با هم انجام بدن. پس قد افلح من تزکا به صرف ایمان نیست، باید همه رو داشته باشی. احتمال سوم این که بگیم این تزکا به معنای پاکیزگی از بی اخلاقیه. در بحثای سابق هم گفته بودیم صدقه بالحسنا یا کذبه بالحسنا، قبلا هم گفتیم همونه. یه احتمال چهارم هم روز زیر این آیه شریفه هست، روایت از امام صادق من لایحزن نقل کرده جلد یک صفحه 510 که صدوق روایت نقل میکنه. اونجا میگه اصلا این من تزکا این زکات فطره بده، که البته این با این که این آیه رو ما آیه مکی میدونیم خیلی سازگار نیست، چون آیات مکی زکات فطره مال مدینه است. الا این که بگیم مثل خیلی موارد دیگه اینها تحقیق مصداقیه. این هم از این نکته. دو تا نکته کوچیک مونده. یکی تذکر ناشور نکته ای داره، میفرماید از باب تفعل، و تفعل دلالت بر بذل جهد و تکلف داره. من تذکر یعنی تلاش بکنه در تمیزی خودش، صرف این که نه اله الا الله بگه الحمدلله حل شد نیست. اصلا کلا باب تفعل رو یه همچین ویژگی بهش میده. نکته آخرم که چرا در اینجا فعل ماضی اومد در رابطه با قبلی فعل مضارعه. الذی یصل النار الکبری، اما در رابطه با این فرد گفت قد افلح و یفلح، کأن این رو میخواد بگه قطعی الوقوعه. قد افلح من تزکا با قد اومده، این قطعی الوقوعه، ولی اونو شاید حالا بعدا ببخشید. لذا در رابطه با عذاب ممکن سبقت رحمت و غضبه بیاد، اینا که خیلی رحمتی هم خیلی شاید این به نفشون باشه. این الودیه از نار الکبرا، اون قرار این گونه بشود، بلا ممکنه هم از تو نشود، ممکنه بعدا این کار رو نکنی بر علتی. اما در رابطه با من تزکا فعل ماضی، قد افلح من تزکا مسلمه، مثل ازا وقعت الواقع، مثل ازن شقت القمر، اینا دیگه شد، تمام شد، همش مسلمه. و شمس و ازا شمس و کوبرت، کوبرت صورت براش گرفته، اینا دیگه موارد زیادی هم هست که در رابطه با قیامت این مسئله درش وجود داره. اینم از این، انشالله آیه بعدی فردا.